خدمت دوستان عزیزم سلام و وقت بخیر عرض میکنم و امیدوارم که سر حال و سربلند و شادمان باشید. بحثمون رو درباره ایرانیان و زبان عربی ادامه میدیم. در بخش قبلی راجع به عربی ستایی و فارسی ستیزی بعضی از ایرانی ها یا بسیاری از ایرانی ها در سده های اول اسلامی صحبت کردیم. چند نمونه از کسانی که در این زمینه شاخص هستن رو معرفی کردیم و یه بحثی رو راجع به حدیث سازی هم خدمت شما عرض کردیم. بحثمون رو ادامه میدیم. در جلسه قبل گفتم در پایان اون بحث فارسی ستیزی و عربی ستایی دو تا نکته رو باید عرض کنم که یکیش راجع به حدیث سازی بود درباره زبان فارسی و زبان عربی و دومیش هم راجع به فارسی ستیزی ایرانی ها بود، که این بحث رو تمام میکنم و بعد میریم سراغ بحث بعدی. مطلبی که الان میخوام به شما عرض کنم اینه که فارسی ستیزی عمدتا توسط خود ایرانی ها انجام گرفته، نه عرب ها. یعنی عرب ها تلاشی برای مبارزه با فارسی یا از بین بردن فارسی ظاهرا نکردن و این ترجیح زبان عربی بر فارسی و نکوهش کردن فارسی و فارسی رو زبانی بد و نادرست در واقع قلم داد کردن، این کاری است که توسط خود ایرانی ها در واقع انجام شده. عرض میکنم خدمتتون که تا وسط های سده چهارم هجری قمری کتابی مستقل و کامل به نثر به زبان فارسی وجود نداره. بنابراین برای فهمیدن نظرات عرب ها و ایرانی ها در باره زبان فارسی چاره‌ای وجود نداره جز اینکه ما به متون عربی مراجعه بکنیم. قدیمی ترین متن نسبتاً طولانی که به نثر به زبان فارسی بر جا مونده عبارت هست از مقدمه شاهنامه نثر ابو منصوری که در سال 346 در واقع نوشته شده، یعنی حدود نیمه قرن چهارم. قبل از اون متاسفانه ما کتابی که به تفصیل نوشته شده باشه و به نثر هم باشه و به زبان فارسی باشه نداریم. بنابراین اگر بخوایم درباره هر جنبه ای از فرهنگ و تمدن ایرانی ها تحقیق بکنیم فعلا به متون فارسی نمیتونیم مراجعه کنیم، چون متنی وجود نداره. در واقع ناگزیریم از متونی که به زبان های دیگه نوشته شده استفاده کنیم که در صدر اونها البته متون عربی هستن. ما برای که بفهمیم کسانی که با فارسی مقابله و مخالفت میکردن چه کسانی بودن بهتره که بریم به سراغ متون عربی. از بررسی متون عربی در سده های نخست میشه دریافت که عرب ها چندان با زبان فارسی و فرهنگ عربی و فرهنگ فارسی و فرهنگ ایرانی سر ستیز نداشتن. البته عرب ها عموماً خودشون رو بر غیر عرب ها برتری می دادن و غیر عرب ها رو موالی یعنی بردگان خودشون می دونستن، ولی این اختصاصی به ایرانی ها نداشت و شامل همه عجم ها می شد. حتی جالب اینجاست که عرب ها غالبا از فرهنگ ایرانی و از گذشته ایران به بزرگی یاد می کردن. بنابراین به نظر می رسه که فارسی ستیزی در میان خود عرب ها رایج نبود و این ایرانی ها بودن که با زبان فارسی مخالفت می کردن. اینن مثل امروز که فرض کنید انگلیسی زبان ها دشمنی با فارسی ندارن که بیان علیه فارسی مطلبی بنویسن، ولی در بین استادان ایرانی و خود ایرانی ها افرادی رو پیدا می کنیم که میگن زبان فارسی در مقابل زبان انگلیسی زبان ضعیفیه، زبان نادرستیه، زبان ناکارآمدیه و از این حرفا میزنن. این همین ماجرا در اون موقع هم اتفاق افتاد. بزرگانی که با زبان فارسی مخالف بودند و به عبارت دیگه فارسی ستیز بودند، عمدتا از میان ایرانی ها برخواسته بودند. این بزرگان شامل ادیبان، شاعران، دانشمندان و سیاستمدارانی بودند که عربی رو به خوبی یاد گرفته بودند، آثاری هم به زبان عربی نوشته بودند و بعد به این نتیجه رسیده بودن که زبان فارسی زبان خوبی نیست و زبان عربی بهتره. این ایرانی ها بودن بنابراین که با بی‌اعتنایی یا با خشم شدید نسبت به زبان فارسی در واقع صحبت میکردن و در آثار خودشون مدام به زبان فارسی حمله میکردن. شش تا بزرگی هم که من در جلسه قبلی به شما معرفی کردم خب ایرانی هستن یا به فرهنگ ایرانی تعلق دارن یا در حوزه تمدنی فرهنگ ایرانی قرار دارن. جالب اینجاست که این قبیل ایرانی ها در دو سده اول بعد از اسلام کاری به کار فارسی نداشتن و فقط به آموختن عربی و نوشتن به زبان عربی توجه داشتند. از سده سوم قمریه که به تدریج فارسی ستیزی شروع میشه و در سده چهارم شدت میگیره و به اوج خودش میرسه. ظاهرا تنها دلیل این مسئله رشد شگفت‌آور زبان فارسی و مطرح شدن فارسی به عنوان یک زبان بسیار توانا و نیرومنده. کسانی که خودشون رو غرق عربی کرده بودن و جز عربی زبانی رو نمیشناختن و فکر میکردن که زبان فارسی هم مثل زبانهای مردمان مصر و شام و یمن توسط عربی از بین خواهد رفت، متوجه شدن که زبان فارسی نه تنها از بین نرفته، بلکه روز به روز داره قوی تر میشه و شاعران و نویسندگان بزرگی دارن به این زبان مینویسن و آثار ارزشمندی رو پدید میارن. ایرانیان عربی گرا و عربی ستا دقیقا به خاطر همین نیرومند شدن زبان فارسی بود که با اون به مخالفت پرداختن. اونها از اینکه فارسی در برابر عربی قد علم کرده و اون رو به چالش میکشه میترسیدن. روشنه که حریف نحیف و ضعیف هیچ کس رو نگران نمیکنه. میزان نگرانی مخالفان بستگی تمام به میزان قدرت حریفشون داره. شدت حملات عربی ستایان فارسی ستیز در واقع به خوبی نشون میده که فارسی در سده های سوم و چهارم به عنوان یک زبان بسیار توانا مطرح بوده. حالا سوال اینه که چرا این افراد از قدرت گرفتن زبان فارسی میترسیدن؟ فکر میکنم بدون شک اولین دلیلش اینه که اونها عربی رو زبان خدا، زبان قرآن و زبان پیامبر میدونستن و اون رو مقدس میشماردن. به همین خاطر سخن گفتن و نوشتن به هر زبانی غیر عربی رو نادرست میدونستن. البته دلیل دیگری هم وجود داشت و اونم این بود که این قبیل کسان که به برتری زبان عربی بر زبان فارسی اعتقاد راسخ داشتن، گمان می‌کردند که زبان عربی به خوبی برای بیان مسائل گوناگون در حوزه‌های مختلف مسائل و علوم پرورده شده و آماده شده و فارسی به هیچ وجه قابلیت‌های زبان عربی رو نداره. به همین خاطر بود که این قبیل افراد پرداختن به فارسی رو کاری نادرست و در واقع اتلاف وقت میدونست، از مقوله اتلاف وقت میدونستن. گذشته از اینها، یک دلیل روانشناسانه هم میشه برای این مسئله در نظر گرفت و اونم اینه که این قبیل افراد عمرشون رو صرف یادگیری عربی کرده بودن و به این ترتیب در بیان مردم خودشون رو به عنوان اهل فضل و اهل دانش معرفی کرده بودن. مطرح شدن فارسی به عنوان یک زبان قوی میتونست باعث تضعیف جایگاه اونها بشه. به همین خاطر با فارسی به مخالفت میپرداختن. تردیدی نبود، وجود نداشت در واقع، که اگر عربی رو از بسیاری از این افراد میگرفتن، به اشخاصی کاملا معمولی تبدیل میشدن که هیچ برتری و فضیلتی بر دیگران ندارن. بنابراین اونها مجبور بودن با چنگ و دندان از زبان عربی دفاع کنن و با فارسی بجنگن. کما اینکه امروز هم حتی در دانشگاه ها، در نهایت احترام عرض میکنم، هستن استادانی که اگر زبان انگلیسی رو ازشون بگیریم در زمینه تخصصی خودشون هیچ گونه تشخصی ندارن و کاملا خلع اصلاح میشن و به یک آدم معمولی و حتی بی سواد تبدیل میشن، که چه بسا دانشجوهای اونها از اونها با سوادتر باشن. طبیعتا این قبیل افراد نمیتونن قبول کنن که زبان فارسی جای زبان انگلیسی رو بگیره. اون موقع همین اتفاق افتاده بود و کسانی بودن که اگر عربی رو ازشون میگرفتیم به یک آدم کاملا معمولی تبدیل می شدن. بنابراین اونها برای که برتری خودشون بر دیگران رو نگه بدارن، مجبور بودن که برتری زبان عربی رو هم حفظ بکنن. آقای دکتر رازنوش درباره این موضوع اینطور نوشتن: ستیز با زبان فارسی از سده 3 قمری آغاز می شود و در سده 4 و 5 به اوج می رسد. این تحول با گسترش زبان فارسی در زمینه نگارش همزمان است و بلکه می توان گفت که انگیزه آن همین گسترش است. گویی دانشمندان که همه دانسته‌های خود را از راه عربی کسب کردند و آثار خود را به آن نوشتند و همه فضاهای علمی خود را به آن زبان آکندند، دیگر میل ندارند ابزار بیانی تازه‌ای فراراهشان قد برکشد و به آن ابزار نخست که شکل نهایی یافته و همه گیر شده و ایشان پس از سالیان دراز و تحمل رنج بسیار به نیکی فرا گرفتن زیانی رسد. فارسی به نظر ایشان هنوز به استواری عربی نرسیده و واژگان آن که فقیر است هنوز جا نیفتاده است. اما دو پشتوانه توانا دارد، یکی فرهنگ کهنی که گاه آشکار و گاه نهان زبان فارسی را به پیش می‌راند و دیگر توده های گسترده مردمند که از عربی هیچ نمی‌فهمند. بنابراین این قبیل افراد که ایرانی بودن همشون به فارسی ستیزی و عربی ستایی می پرداختن. دوستان عزیزم واقعا عذرخواهی می کنم، من این فایل ها رو دارم صبح های در واقع روزهای پایانی خرداد 1404 ضبط می کنم و از بچگی آلرژی خیلی شدید به گرد و خاک داشتم و خب هوای تهرانم این روزها پر از گرد و خاکه و من گلوم و چشمم و در واقع دماغم به شدت تحت تاثیر این آلرژی قرار میگیره و ممکنه که صدای من باعث آزار شما بشه، از این بابت خیلی از اون عذرخواهی میکنم. یکی از عجیبترین و در این حال دردناکترین حوادث در تاریخ ایران اینه که در یک دوره طولانی که دست کم 1200 سال طول کشیده در کشور ما فضل و دانش مساوی بوده با عربی دانی. یعنی اگر کسی میتونست به زبان عربی حرف بزنه، حتی اگر مجسمه بی سوادی و نادانی هم بود باز هم او رو با سواد میدونستن، و اگر کسی واقعا فاضل بود ولی عربی نمیدانست او رو بی سواد و جاهل به شمار می آوردن. در زمانه ما دقیقا همین ماجرا در ارتباط با زبان انگلیسی وجود داره. کسانی که انگلیسی میدونن با سواد به حساب میان، حتی اگر فکرهای منجمد و متحجری داشته باشن، و کسانی که انگلیسی نمیدونن ممکنه که فضل و کمال اونها نادیده گرفته بشه. یکی از جاهایی که میشه این موضوع رو خیلی روشن دید شرکت در مقطع دکتری رشته‌هایی مثل ادبیات فارسیه. من الان یعنی در سال 1404 نمیدونم واقعا اوضاع از چه قراره، ولی در سالهای میان 1380 تا 1390 روال کار اینطور بود که متقاضیان شرکت در دوره دکتری ادبیات فارسی اول باید در آزمون تافل انگلیسی قبول می شدن و فقط در این صورت بود که اونها می تونستن در واقع در آزمون تخصصی رشته ادبیات شرکت کنن. بنابراین اگر کسی سواد ادبی خیلی کمی داشت ولی انگلیسیش خوب بود، ممکن بود به مقطع دکتری زبان و ادبیات فارسی راه پیدا کنه، و در مقابل چه بسا کسانی که به معنای واقعی کلمه ادیب بودن، شاعر بودن، ادبیات شناس بودن و با سواد بودن در علم ادبیات ولی انگلیسیشون خوب نبود، هیچ شانسی برای ورود به مقطع دکترا نداشتن. من خودم کسانی رو میشناختم واقعا که صلاحیت کامل برای راهیابی به مقطع دکتری رو داشتن و بسیار فاضل و دانشمند بودن، ولی به خاطر قبول نشدن در آزمون انگلیسی هیچ وقت فرصت ادامه تحصیل رو پیدا نکردن، و کسانی هم بدون هیچ گونه شایستگی فقط به خاطر دانستن زبان انگلیسی دکترای تخصصی زبان و ادبیات فارسی رو به دست می آوردن. دیگه تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. در حوزه های علمی هم بخش مهمی از وقت در واقع دانشجویان صرف گره، منظورم طلاب در واقع طلبه ها، صرف گره گشایی از متون عربی میشه. چه بسا اگر منابع اصلی حوزه های علمی به زبان ساده و روان فارسی نوشته بشه، مدت زمان تحصیلات حوزوی به نصف زمان کنونی تقلیل پیدا میکنه. البته خب در این صورت مغازه خیلی از کسانی که تنها سرمایهشون عربی دانیه، اون هم عربی در واقع خیلی سطح پایینی که در کتابهای فقهی و اصولی و کلامی دیده میشه، اونها ممکنه که مغازهشون تعطیل بشه. به هر حال برگردیم به بحث خودمون. خدمت شما عرض می‌کردم که در یک دوره طولانی این خودباختگی در برابر زبان عربی به شدت تمام در کشور ما دیده می‌شد و عربی دانی مایه فضل و مباهات افراد به حساب می‌آمد. اولا به خاطر قرآن کریم و سخنان پیامبر که به عربی بود، و ثانیاً به خاطر کتاب‌های فراوانی که مخصوصاً در زمینه علوم دینی و علوم طبیعی به زبان عربی نوشته شده بود، و سوم به خاطر اینکه زبان عربی زبان مشترک ده‌ها کشور مختلف بود و زبان رسمی اداری و دیوانی این کشورها به شمار می‌آمد، و چهارم به خاطر اینکه زبان‌هایی مثل فارسی به سبب کمکاری‌های گویشورانشون در زمین‌های علمی ضعیف شده بود، به تدریج این تصور در ذهن مسلمانان شکل گرفت که زبان عربی به شکل ذاتی بر دیگر زبانها و از جمله بر زبان فارسی برتری ذاتی داره. به همین خاطر آروم آروم این باور در افراد به وجود اومد که سواد و دانش یعنی دانستن زبان عربی. شاید برای دوستان عزیزی که این بحث رو میشنون باعث تعجب باشه، ولی ظاهرا این سوال از همون قرن اول هجری مطرح بوده که آیا غیر عرب یا کسی که عربی نمیدونه ممکنه که فاضل و دانا به حساب بیاد یا نه؟ خیلی سوال عجیبی ها. سوال اینه که اگر کسی عربی بلد نیست امکان داره که بهره از دانش داشته باشه یا نه؟ یا اینکه فضل و دانش تماما به دنیای عرب زبان ها و عربی دان ها منحصره؟ کم نبودن کسانی که به طور جدی بر این باور بودند که فضل و دانش مساوی است با عربی دانی. بنابراین کسی که عربی بلد نیست حتی اگر هزاران کتاب هم خونده باشه یک انسان نادان و بیسواده. همین مسئله باعث شده که از همون سده اول هجری بعضی از انسانهای آگاه و حقیقت جو با این باور نادرست به مخالفت برخیزن و اونو ردش کنن. یکی از اسناد جالب در این باره سخن زاهد بزرگ مسلمان حسن بصریه. حسن بصری در سال 110 قمری در واقع از دنیا رفته، یعنی در واقع بخش اعظم زندگیشو در همون قرن اول گذرونده. به نظر او ممکنه کسی عربی ندانه و دانا هم باشه، ولی بهتره که عربی بدونه. از به قلم عطار میخونیم: و حسن بصری گوید رحمت الله علیه که دانا نه آن است که تازی بیشتر گوید و داند و بر الفاظ و لغت عرب قادرتر باشد، که دانا آن است که بر همه دانشی واقف باشد، هر زبان که داند شاید. اگر کسی همه احکام شریعت و تفسیر قرآن به زبان ترکی و پارسی و یا رومی بداندی و تازی نداند او عالم باشد. پس اگر تازی داند یعنی عربی بهتر بود، که خدای تعالی قرآن را به لفظ تازی فرستاده است و محمد مصطفی صلوات الله علیه و سلامه عربی زبان بود. عذر میخوام گفتم عطار، اینو من از قول سیاستنامه حاجی نظام برایش من نقل کردم. از این سخن حسن بصری به روشنی به دست میاد که در سده نخست قمری این مطلب مطرح بوده و حسن بصری در واقع گویا یک شخص پیشتازی است در این زمینه. ایشون میگه اگر شما به هر زبانی علوم دینی رو بلد باشید شما دانشمندید، ولی بهتره که عربی هم بلد باشید. شیخ احمد جام هم درباره این موضوع اینطور نوشته: نه هر که تازیگو باشد عالم باشد و نه هر که پارسیگوی باشد نادان باشد. اگر هر که تازیگوی تر بودی عالم تر بودی بایستی همه اهل حجاز و شام و یمن و شامات عالم بودندی. استدلال شیخ جام اینه که عرب‌های زیادی رو می‌شناسیم که دانا و فاضل به معنای دینی اون نبودن. در زمان پیامبر کسانی مثل ابولهب و ابو سفیان بودن و کسانی که با پیامبر می‌جنگیدن همه‌شون هم عرب بودن و در نهایت فصاحت و بلاغت به عربی صحبت می‌کردن، ولی به هیچ وجه دانا نبودن به علوم دینی. در همه زمان‌ها در سرزمین‌های عربی عرب‌های فراوانی بوده و هستند که هیچ بهره‌ای از فضل و دانش نداشتن و ندارن. بنابراین شق اول این سخن که عربی دانی مساوی است با فضل و دانش قطعا نادرسته. از طرف دیگه در سرزمین های غیر عربی حکیمان و فرزانگان فراوانی بوده و هستند و این نشون میده که هیچ نسبتی میان عربی ندانستن و جاهل بودن وجود نداره. پس دو سوی این گزاره واقعا نادرسته. عین این استدلال رو ما در نزد حکیم صنایع غزنوی هم میابیم. حکیم صنایع غزنوی سلمان فارسی رو مثال میزنه که عرب نبود، ولی پیامبر او رو با خطاب سلمانون من نا اهل البیت در واقع مفتخر ساخت و او رو از خاندان نبوت به شمار آورد، در حالی که عرب های بسیاری بودند که به اینجور افتخاری دست پیدا نکردند و از این بدتر عرب هایی بودند که در برابر پیامبر ایستادند و پایان شومی پیدا کردند به نظر صنایع. بنابراین هیچ نسبت مستقیمی بین عربی و فضل و دانش وجود نداره. سخن دیگر صنایع اینه که حقیقت انسان که روح خدایی اوست نه عرب و نه عجم. روح هیچ گونه مرز و نژاد و ملیتی رو بر نمیتابه. گذشته از این کمال واقعی به فضل و دانش و هنر و تقواست و هر که از این فضیلت ها برخوردار باشه چه عرب باشه چه غیر عرب نجات پیدا میکنه. شعرهای صنایع رو با هم بخونیم. ملک عدل است و دین دل پردرد، تازی و پارسی چه خواهد کرد؟ پارسی بهر کارسازی توست، تازی از بهر کره تازی توست. گر به تازی کسی ملک بودی، بلحکم خواجه فلک بودی. بلحکم یعنی ابوجهل. تازی ار شر را پناه هستی، بولهب آفتاب و ماه هستی. مرد را چون هنر نباشد کم، چه ز اهل عرب چه ز اهل عجم. بهر معنی است قدر تازی را، نسبه صورت مجازی را. هر که شد جان مصطفی را اهل، چه کند ریش و سبلت بوجهل. بهر معنی صورت تازی، نبدان تا تو خاجگی سازی. از این بیت ها معلوم میشه که کسانی با زبان عربی میومدن و برای خودشون دستگاهی درست میکردن، ادعای خاجگی میکردن. روح با عقل و علم داند زیست، روح را پارسی و تازی چیست؟ این چنین جلف و بی ادب زانی، که تو تازی ادب همی خوانی. به نظر سنایی کسانی که عربی دانی رو برابر با فاضل بودن میدونن، افراد جلف و بی ادبی هن. علم خوان تا جان قبول کند، که تو را فضل بلفزول کند. بولهب از زمین یثرب بود، لیک قد قامت صلا نشنود. بود سلمان خود از دیار عجم، بر در دین همی فشرد قدم. کی شود بحر پارسی مهجور، تاج مناز فرق سلمان دور. سخنان شیخ احمد جام که در سال 536 قمری از دنیا رفته و سنایی که در سال 545 از دنیا رفته، نشون میدن که در قرون پنجم و ششم هم این بحث همچنان مطرح بوده. از سخن حسن بصری در قرن اول تا سخنان سنایی و شیخ جام در قرن در واقع ششم، نشون میده که این بحث مساوی دانستن عربی با فضل در واقع همچنان وجود داشته و بنابراین بزرگانی خودشون رو ناگزیر دیدن که با این تفکر غلط مبارزه کنن. دوستان عزیزم، واقعا خیلی حقیقت دردناکیه که افکار بسیاری از بزرگان سرزمین ما درگیر اینجور مسائلی بوده. اینکه عرب بر غیر عرب هیچ برتری نداره و عربی دانی نسبتی با فضل و فضیلت نداره، کما اینکه ایرانی بودن به معنی باسواد بودن نیست و ایرانی بر غیر ایرانی هیچ برتری نداره، این یک مسئله کاملا بدیهیه. ولی بزرگان سرزمین ما چقدر خون دل خوردن تا بتونن بطلان این باور نادرست رو ثابت کنن. این اقبال به زبان عربی باعث شد که در میان ایرانیان عربی دانی به عنوان یک افتخار در نظر گرفته بشه و افراد به خاطر عربی دانی خودشون از دیگران برتر بدونن. برای نمونه یکی از شاعران درباری به منوچهری، شاعر معروف خودمون، حسادت میکنه و او رو در واقع آزرد خاطر میکنه. منوچهری از حسادت و بدرفتاری او به شدت برآشفته میشه و در یک قصیده زیبا جوابی تند و کوبنده به او میده. یکی از اسباب ناراحتی اون شاعر حسود اینه که شاه و درباریان به شعر منوچهری توجه زیادی دارن و اقبالی به اشعار خود او وجود نداره. منوچهری در تحلیل این موضوع که راز برتری او بر اون شاعر چیه، در واقع مطالبی رو برمیشموره و یکی از اینها عربی دانی خودش و عربی ندانی اوست. یعنی در واقع منوچهری به او میگه اگر شاه و درباریان به شعر من توجه میکنن چون من عربی بلدم، و اگر به شعر تو توجه نمیکنن چون تو عربی بلد نیستی. گر تو ای نادان ندانی، هر کسی داند که تو نیستی با من بگاه شعر گفتن همقرین. من بدانم علم دین و علم طب و علم نحو، تو ندانی دال و زال و را و زاب و سین و شین. من بسی دیوان شعر تازیان دارم زبر، تو ندانی خواند الا حبی به سحنک فسبهین. همونطور که ببینید منوچهری مخاطب خودش رو به خاطر اینکه معلقات صبر رو بلد نیست و مثلا نمیتونه به درستی معلقه عمرو بن کلثوم تقلبی رو بخونه، تحقیر میکنه و به این علت که تعدادی از دیوانهای شعر عربی رو در خاطر خودش داره به خودش میباله. در ادامه این بحث مایلم توجه شما رو به یک نکته خیلی مهم توجه کنم و اونم توجه به معانی کلمات عوام و خواصه. دوستان عزیزم، این دوتا کلمه در فرهنگ ما خیلی تاریخ پرفراز و نشیبی دارن و به نظرم میشه یک تگنگاری درباره در واقع فراز و فرودهای کلمات عام و خاص و عوام و خواص انجام بدیم. در طول تاریخ افرادی به نام عوام خوانده شدن و از خیلی از امتیازها محروم شدن و خیلی تأخیر شدن و کسانی هم به نام خواص خوانده شدن و خب طبیعتا از جایگاه بلند اجتماعی و از امتیازات اجتماعی تونستن استفاده کنن. در خیلی از دوره ها از این دو کلمه ها به عنوان از این دو کلمه به عنوان شما از کلمه خاص در واقع عوام کلمه عام و عوام و عامی به عنوان چماقی برای فروکوفتن مخالفان استفاده می شده و خب مصداق ها و معنی های مختلفی هم در طول تاریخ پیدا کرده. ایرانیانی که در سده های چهارم، پنجم و حتی سده ششم قمری زندگی می کردن و در حوزه‌های گوناگون مخصوصاً در زمینه‌های علمی و دینی به فارسی کتابی نوشتن یا کتابی ترجمه کردن، عموماً در مقدمه کتاب خودشون درباره لزوم و ضرورت فارسی نویسی صحبت کردن و کار خودشون رو توجیه کردن. مسئله اینه که به نظر میرسه که ایرانیان عموماً از نوشتن به فارسی واهمه داشتن و این کار خودشون رو یک نوع خروج از هنجارهای پذیرفته شده جامعه می دونستن. هنجار واقعی در جامعه این بوده که کتابهای علمی و دینی باید به زبان عربی نوشته بشن. بنابراین کسانی که به زبان فارسی می نوشتن مرتکب کار نابهنجاری می شدن. ببینید دوستان چقدر این دردناکه که یک کسی در سرزمین ایران زندگی میکنه، به فارسی صحبت میکنه، مخاطبان او هم ایرانی هستن، ولی از اینکه به زبان فارسی کتابی بنویسه احساس میکنه که خجالت میکشه یا میترسه و واهمه داره و گویا که مرتکب یک کار نابهنجار شده. بنابراین عموما بزرگانی که به فارسی کتاب نوشتن در این سده ها سعی کردن که کار خودشون رو توجیه کنن و یک عذر موجهی برای این کار خودشون بیارن. این نکته به جای خودش قابل بحث و بررسی فراوانه به نظرم و باید درباره این مسئله به شکل جدی تأمل کنیم که چرا ایرانیان از نوشتن به زبان مادری خودشون میترسیدن و دست به توجیه کار خودشون میزدن. امروز ما وقتی که به فارسی کتاب مینویسیم نمیایم اول کتاب توجیه کنیم که چرا داریم به فارسی مینویسیم، ولی وقتی در یک دوره عموم افرادی که به فارسی می نویسند سعی می کنند توجیه کنند که چرا به فارسی دارن می نویسند، معلوم میشه که این کار از نظر خودشون، از نظر هم رتبه هاشون و از نظر مخاطبانشون یک کار نادرست به نظر می رسه. این سوال خیلی مهمه و ای کاش یک اهل دانشی پیدا بشه و از طریق بررسی مقدمه های کتاب ها یا خاتمه های کتاب ها در واقع جواب های این پرسش رو پیدا بکنه. من الان میخوام یک نکته دیگه بگم و اون توجه به دو کلمه خاص و عامه. در بسیاری از کتاب‌های فارسی سده های چهارم و پنجم و ششم یکی از توجیهاتی که نویسندگان برای فارسی نویسی خودشون آوردن اینه که اونا فارسی می نویسن تا عوام هم مثل خواص بتونن از این کتاب‌ها استفاده کنن. دوباره تکرار میکنم، خیلی نکته مهمیه. یکی از توجیهایی که کسانی که به فارسی نوشتن کتاب در این سه تا قرن آوردن اینه که در آغاز کتابشون میگن ما داریم به فارسی مینویسیم تا عوام هم مثل خواص بتونن از کتاب ما استفاده کنن. اجازه بدید که چند تا قطعه کوتاه رو با هم دیگه مرور کنیم. از شما خواهش میکنم در این قطعه هایی که میخونم با دقت تمام به کلمات خاص و عام یا کلمات خواص و عوام دقت بکنید. کتاب السواد الاعظم یک کتاب فقهیه که در سال 370 به دستور نوح سامانی به فارسی ترجمه شده. علت این ترجمه اینجور توجیه شده: به پارسی گردانید تا چنان که خاص را بود عام را نیز بود. در واقع مترجم داره میگه که من این کتاب رو به فارسی ترجمه کردم تا عوام هم بتونن از اون استفاده کنن. غزالی که در 505 قمری از دنیا رفته کتابی داره به نام احیاء و علوم الدین که به زبان عربیه، بعدا خودش اومده این کتاب رو به زبان فارسی نوشته و یکم خلاصش کرده، مطالبی رو هم گاهی بر اون افزوده و یک کتاب بسیار ارزشمند پدید آورده به نام کیمیای سعادت. در جلد اول صفحه 28 میگه مقصود این کتاب عوام خلقند که این معنی به فارسی التماس کردن، یعنی عوام اومدن به من گفتن که به فارسی احیاء علوم رو براشون بازنویسی کنم. شهرمردان ابن ابوالخیر که در آغاز سده ششم زندگی میکرد کتابی داره به نام نزهتنامه که به فارسیه. در توجیه اینکه چرا این کتاب رو به فارسی نوشته میگه: پس از بحر آن که به تازی بود پس از بحر آن که به تازی بود خواستم تا فایدت آن متداول و منتشر گردد و عام باشد میان خواص و عوام، کتابی ساختم به پارسی دری. ابو منصور عبادی در مقدمه التسویه فی احوال المتصوفه در توجیه کار خودش که کتابی به زبان فارسی نوشته میگه: برای عموم فایده به پارسی نوشته آمد تا خاص و عام را از این بهره باشد. قاضی حمیدالدین بلخی که در 559 از دنیا رفته و صاحب مقامات حمیدیه و بسیار کتاب مهمیه در فرهنگ ما، در توجیه این که چرا به فارسی مقامه نوشته در حالی که مقامه های پیشین مثل مقامات بدیعالزمان همدانی و مقامات حریری همشون به عربی بودن، ایشون میگه اون مقامه ها برای عوام عجم مفید نبودن، بنابراین اون اومده کتاب مقاماتی رو به زبان فارسی نوشته تا عوام عجم هم بتونن از این کتاب استفاده کنن. من فکر کنم همین نمونه ها کافی باشه واقعا، در حالی که میشه ده ها نمونه دیگر رو هم به اینها اضافه کرد. خب دوستان، میدونیم که عوام در برابر خواص به طبقات متوسط و پست جامعه اشاره میکنه که مشخصه اونها فقر اقتصادی و فقر فکری و فرهنگیه، ولی در کتابهای صده های نخست خواص به معنی عربی دانها و عوام به معنی عربی ندانهاست، نه به معنای طبقات فرودست و پست جامعه. این نکته ای است که من اون رو از شادروان دکتر آذرنوش یاد گرفتم. ایشون به درستی در این باره می نویسند: در اینجا مراد نویسندگان نه طبقات اجتماعی که طبقات زبانشناختی است، خاصه که اقلیت نسبتا محدودی را تشکیل می دهند. آن کسانند، عذر می خواهم، خاصه یعنی خواص که اقلیت نسبتا محدودی را تشکیل می دهند، آن کسانند که زبان عربی را به نیکی می دانند و عدم اطلاعشان از زبان فارسی به شخصیت و اعتبارشان هیچ زیانی نمی رساند. در مقابل عامه یا عوام آن گروهند که می توانند به فارسی بخوانند و بنویسند، اما دانششان در زمینه عربی به آن درجه نیست که راه استفاده از نوشته های این زبان را به رویشان بکشاید. گمان می کنیم دست کم در حوزه نوشتارهای مربوط به زبان کلمه عوام بر کسانی اطلاق می شده که در عربی دستی نداشتند، حتی اگر شاعران و نویسندگان بزرگی بودند. در عوض خواص اقلیت عربی دانان بودند، حتی اگر در کار علم و تألیف دستی نداشتند. یک دلیل محکم برای این نظریه اینه که در مواردی نویسنده یا مترجم کتاب فارسی رو به یک پادشاه هدیه کرده و در مقدمه از مخاطبان کتاب با نام عوام یاد شده. روشنه که کسی نمیتونه در واقع کلمه عوام رو با بار معنایی منفی درباره شاه به کار ببره. این نکته هم که دانشمندان و نویسندگان ایرانی کسانی رو که عربی بلد بودن خواص میدونستن و خیلی عظیم کسانی رو که عربی بلد نبودن با هر درجه از فضل و علم و دانش هم که بود عوام میخوندن، نشون میده که در نظر اونها سواد و دانش به معنی عربی دانی بود و بی سوادی و نادانی مساوی با عربی ندانستن به شمار میومد. این وضعیت رو تا حدود قرن هشتم من به اجمال پیگیری کردم. در صده های بعدی هم همینطوره و بر ابعاد این عربی زدگی افزوده میشه. ادوارد برون صریحا میگه که در ایران فضیلت و فضل در عربی دانی منحصر میشه و هر کسی عربی میدونه فاضل و دانا در نظر گرفته میشه. شادروان جمالزاده در داستان زیبای فارسی شکر است به خوبی از این روحیه خودباختگی ایرانیان در برابر زبان عربی و زبانهای دیگه در واقع پرده برداشته. بنابراین نه تنها کار کشیده شده بود به تحقیر در واقع زبان فارسی، بلکه اصلا فضل و دانش رو مساوی میدونستن با عربی دانی. بنابراین اگر کسی در رشته خودش واقعا دانشمند بود ولی عربی بلد نبود، با کلمه تحقیرآمیز عوام از او در واقع یاد می کردن. و اگر کسی در رشته خودش بی سواد بود ولی عربی بلد بود، او رو در واقع جز خواص به شمار می آوردن. طبیعیه که مخاطب کیمیای سعادت طبقات پست جامعه نیستن، یا مقامات حمیدی رو افراد معمولی جامعه نمی تونن بخونن. شخص باید به زبان فارسی خیلی اطلاعات داشته باشه و انسان فاضلی باشه تا بتونه مقامات حمیدی رو بخونه. در باید از سواد الاعظم هم همینطوره، کسی باید در واقع فقه بلد باشه تا بتونه از این کتاب استفاده کنه. ولی چون عربی بلد نیستن این قبیل افراد، بلد نبودن، اینها رو به عنوان عوام به شمار می آوردن. خب دوستان، این بخش صحبت ما که طولم کشید راجع به عربی ستایی و فارسی ستیزی به پایان رسید. بریم سراغ بخش دوم صحبتامون که خیلی بخش مهمی است و توجه شما رو به اون جلب میکنم، و اون راجع به زبان اداری و دیوانی در ایران ما در قرون اوله، و البته به جامعه عرب هم اشاره خواهیم کرد. یکی از مسائل خیلی مهم درباره رابطه زبان عربی و زبان فارسی برمیگرده به موضوع زبان اداری و دیوانی در دوره‌های مختلف ایران بعد از اسلام. ایران در سده نخست قمری استقلال سیاسی خودش را از دست داد و مثل خیلی از کشورهای دیگه تحت اداره امپراتوری اموی و در سده‌های بعدی تحت امر امپراتوری عباسی قرار گرفت. و به این ترتیب نامه‌های رسمی از مرکز خلافت خطاب به حاکمان ایرانی به زبان عربی نوشته می شد و طبیعتاً حاکمان ایرانی هم نامه‌های رسمی خودشون رو به مرکز خلافت، چه خلافت اموی باشه چه عباسی، به زبان عربی می نوشتن. به نظر می رسه که در ایران که خود ایرانی‌ها در محدوده داخل ایران در مکاتبات داخلی خودشون از زبان فارسی استفاده می کردن. ابن ندیمی کتاب خیلی ارزشمندی داره به نام الفهرست که شاید قدیمی ترین در واقع کتابشناسی دنیا باشه و یا یکی از قدیمی ترین کتابهایی باشه که در اون راجع به کتاب اطلاعات خیلی زیادی درش وجود داره. و ابن ندیم کتابایی رو که دیده یا کتابایی رو که خونده در اینجا فهرست کرده و اطلاعاتی رو راجع به اونها در اختیار ما قرار داده. در لابلای الفهرست ابن ندیم خیلی اطلاعات ارزشمندی راجع به تاریخ و فرهنگ و جامعه و سیاست و ادبیات و چیزهای دیگه پیدا میشه. ابن ندیم میگه در اینا خیلی مهمه دوستان و خواهش میکنم خیلی به مسائل توجه بفرمایید. ابن ندیم میگه در زمان حجاج ابن یوسف، صالح ابن عبدالرحمن که کاتب حجاج ابن یوسف بود تلاش کرد زبان دیوان حساب عراق عجم رو از فارسی به عربی برگردونه و حجاج هم طبق نظر او رفتار کرد. وقتی که میگیم عراق عجم در مقابل عراق عرب قرار داره، به نقاط مرکزی و نسبتاً غربی و گاهی جنوبی ایران میگن عراق عجم. مناطقی مثل اصفهان و یزد و کرمان و ری و همدان و امثال اینا رو عراق عجم میگفتن و البته در طول تاریخ گاهی اوقات مقداری بر اون افزوده میشده یا از اون کاسته میشده. و حجاج ابن یوسف از طرف خلیفه اموی در واقع استاندار عراق عجم بوده و این بخش مرکز بخش ایران، این بخش ایران تحت سلطه حجاج بوده. کاتب او صالح ابن عبدالرحمن به او میگه که بیا و دیگه دیوان حساب عراق عجم رو از عربی به از فارسی به عربی برگردون. معلوم میشه که تا زمان حجاج هنوز ایرانی ها کارهای مربوط به امور مالی و حساب رو در درون دربارها به زبان فارسی انجام میدادن و صالح ابن عبدالرحمن میگه که این کار نکنیم، به زبان عربی بنویسیم. اصلا خدمتتون زادان فرخ کاتب قبلی حجاج پسری به نام مردان شاه داشته. مردان شاه به صالح ابن عبدالرحمن اعتراض میکنه و از او میخواد که زبان دیوان عراق رو به عربی برنگردونه. اونطور که ابن ندیم میگه، مردان شاه به صالح ابن عبدالرحمن میگه که خداوند ریشه تو را از بیخوبون در آورد، همچنان که فارسی را از ریشه در آوردی. این اقدام ناروای صالح ابن عبدالرحمن انقدر بر ایرانیا گران اومد که حاضر شدن 100,000 دینار به صالح بدن تا او تظاهر به عجز کنه و از انجام این کار، یعنی از برگردوندن دیوان حساب عراق عجم به عربی، سر باز بزنه. ولی متاسفانه صالح ابن عبدالرحمن به نظر مردان شاه و به پیشنهاد مردم توجهی نکرد و بالاخره دیوان حساب رو به عربی برگردوند. عین این داستان با مختصر تفاوتهایی در جزئیات در فتوح البلدان بنازوری هم اومده. در اینجا این مردان شاه پسر زادان فرخه که خودش 100 هزار دینار به صالح ابن عبدالرحمن میده تا دست از نقل دیوان به زبان عربی برداره. نکته در اینجاست که طبق این دو سند تاریخی تنها دیوان حسابه که از فارسی به عربی تبدیل میشه، یعنی در واقع وزارت دارایی، وزارت مالی و وزارت اقتصاد، و اصلا مسئله نامنگاری در میون نیست. مسئله نیست که نامنگاری ها به زبان عربی باشند، مسئله اینه که دیوان حساب رو به زبان عربی برگردونن. ظاهرا مسئله اینه که صالح ابن عبدالرحمن سندها و صورتهای مالی دیوان حساب رو فقط به زبان عربی برگردونده. اونطور که در گفتگوهای بین مردانشاه و صالح اومده، مردانشاه بر این باور بوده که در زبان عربی معادلهای مناسبی برای اصطلاحات مربوط به حساب وجود نداره و صالح بر این باوره که از کلماتی که عربی هستن مثل عشر و نیم عشر و نیف و اینها باید به جای اونها استفاده کنیم. بنابراین وقتی که مسئله برگرداندن دیوان حساب عراق عجم از فارسی به عربی مطرح میشه، اولین ایرادی که میگیرن اینه که اصطلاحات علم حساب به زبان فارسی رایج شدن و اگر اینها رو به زبان عربی برگردونیم کسی متوجه اینها نمیشه و ارتباط برقرار کردن سخت میشه. دقیقا مثل همین موضوع که ما میگیم نسخه های پزشکا به فارسی باشه، استدلال میشه که الان جا افتاده و هر قرصی به زبان انگلیسی یک کدی داره، یک علامت اختصاری داره و ما اگر اینها رو به فارسی برگردونیم کسی نمیفهمه. اون موقع دقیقا این موضوع راجع به فارسی و عربی بوده و میگفتن اصطلاحات حساب به زبان فارسی هن و ما اگر اینها رو به زبان عربی برگردونیم کسی متوجه نمیشه. بنابراین در سال 78 قمری در زمان حجاج ابن یوسف دیوان حساب عراق عجم از فارسی به عربی برگشت و ظاهرا این اولین وزارتخونه یا دیوانیه که این حادثه براش اتفاق افتاده. خود این عدد مهمه دیگه، یعنی از زمانی که ایرانی ها مسلمان میشن در صدر اسلام در واقع زمان خلیفه دوم تا سال 78 هجری قمری همچنان باز در واقع دیوان حساب به زبان فارسی بوده و در این سال به عربی برگشته. همونطور که عرض کردم این کار توسط حجاج و صالح ابن عبدالرحمن انجام شد. مرحوم علامه قزوینی یک متن واقعا تأثیرگذاری دارن و در اونجا از یک ایرانی بی همیت، یعنی ایرانی بی غیرت یاد میکنن که برای خوشایند حجاج ابن یوسف دیوانها و دفترهای حکومتی عراق رو از فارسی به عربی برگردونده و ظاهرا به نظر میرسه که این ایرانی بی همیت همین صالح ابن عبدالرحمن است که ما راجع به اون صحبت کردیم. مرحوم قزوینی میگه بعضی از ایرانی های دیگر که در بست نفوذ عرب و زبان عرب فوق‌العاده مساعدت کردند، مثل آن ایرانی بی همیت که برای تقرب به حجاج ابن یوسف دواوین ادارات حکومتی را که تا آن وقت به فارسی یعنی به پهلوی بود به عربی تبدیل کرد. من واقعا دقیقا از انگیزه صالح ابن عبدالرحمن خبر ندارم، ولی اونطور که مرحوم قزوینی میگه او برای خوشامد حجاج و اثر تملق و چاپلوسی در واقع این کار را انجام داده. قصد دینی یا قصد علمی یا قصد سیاسی یا حتی قصد اداری نداشته، یعنی اینجور نبوده که ضرورتی احساس کنه برای اینکه دیگه دیوان حساب رو باید به عربی برگردونه. نه، او برای اینکه حجاج خوشش بیاد این کار انجام داده. بعد از دیوان عراق در سال 78 از فارسی به عربی برمیگرده، به تدریج دیوانهای دیگه، دیوان رو به معنی وزارتخونه بگیرید، دیوانهای دیگر مناطق ایران هم زبان خودشون رو از فارسی به عربی تغییر دادن. دیوان خراسان در سال 124، یعنی با یه فاصله حدود 50 ساله از دیوان عراق عجم، از فارسی به عربی تغییر یافت. دیوان اصفهان در حدود سال 130 در زمان ابو مسلم به عربی در اومد. دیوان شام به گفته ابن ندیم در زمان هشام ابن عبدالملک از رومی به عربی در اومد. به نظر میرسه که در سده سوم غالب شاهان و حاکمان ایرانی دیوانهای حکومتی خودشون رو دیگه به زبان عربی درآورده بودن تا بتونن ارتباط خودشون رو با مرکز خلافت حفظ کنن. استخری در قرن سوم در منطقه فارس، استخری یک سخن خیلی مهمی داره. او میگه که در قرن سوم در منطقه فارس زبان دری در حال رواج بوده و زبان پهلوی به تدریج مهجور میشده ولی در دیوانهای پادشاهان مکاتبات و معاملات به زبان عربی بوده. یعنی در قرن سوم در منطقه فارس دیگه پهلوی داره یواش یواش از رده خارج میشه، فارسی دری داره جای اون رو میگیره، ولی مکاتبات و معاملات در درون دربارها به زبان عربیه. اجازه بدید که سخن استخری رو با هم دیگه بخونیم. استخری میگه اهل آن دیار یعنی پارس را سه زبان باشد، یکی پارسی و بیشتر در قالب اوقات در بیع و شرا یعنی در خرید و فروش و معاملات این زبان را استعمال می کنند و تمامت اهل پارس به یک لغت سخن می گویند و آنچه مطلوب و مقصود است از یکدیگر معلوم و مفهوم می باشد و هیچ یک از آن بر عامه پوشیده و مخفی نمی ماند. و یکی دیگر زبان پهلوی که کتاب عجم یعنی کاتبان عجم و بزرگان و رؤسا و امام ایشان در مکاتبات و مراسلات استعمال می کنند و گبران که در این موضع مقیمن هم بدین زبان سخن می گویند، به زبان پهلوی، و این محتاج تفسیر است تا اهل فارس آن را معلوم کنند. و دیگر الفاظ و لغات عربی که مکاتبان سلطان در دواوین و عامه مردم و امرا و رؤسا و صدور و اکابر آن را استعمال می کنند. ابن حوقل جغرافیدان سده چهارم قمری در کتاب صورت الارض خودش سخنی داره که خیلی شبیه سخن استخریه. ابن حوقل کتاب خودش رو در اواسط سده چهارم قمری نوشته. از صحبت او به خوبی معلوم میشه که در اواسط سده چهارم یعنی در دوره حکومت آل بویه نامه ها و دیوان های حکومتی دیگه به عربی نوشته میشد، ولی مردم در زندگی روزمره خودشون از فارسی استفاده میکردن و زرتشتی ها هم برای نامه نگاری و کتاب نویسی در بین خودشون از خط پهلوی بهره میگرفتن. اونطور که جوینی در عتبت الکتبه میگه سامانیان، دیلمیان و صفاریان به تدریج فارسی نویسی رو آغاز کردن. اونها منشورها و پیمانهای خودشون رو به فارسی می نوشتن، ولی برای حفظ کردن رابطه خودشون با مرکز خلافت از عربی هم استفاده می کردن. سخن جوینی درباره سامانیان به طور کامل واقعا درست نیست، به خاطر اینکه امیران سامانی از نظر ایران دوستی و فارسی گرایی یکسان نبودن. اولین پادشاه سامانی یعنی اسماعیل دیوان دولت رو به فارسی برمیگردونه. فرزند او احمد که در فاصله بین 295 تا 301 حکومت کرده عربیدان و خیلی عربیگرا بوده و با عالمان دینی که زبانی جز زبان عربی نداشتن نشست و برخاست میکرد و در زمان او بود که دیوانها رو دوباره به عربی برگردوندن. در زمان او دیگه بخارا پایتخت ادب و زبان عربی شده بود، یعنی به جایی که بخارا در واقع مرکزی باشه که در اون به فارسی صحبت کنن شده بود پایتخت زبان عربی. در زمان نصر سامانی فارسی دوباره فراگیر میشه، نصر به فارسی علاقه زیادی داره و به شاعرانی که به فارسی شعر میگفتن مثل رودکی توجه خیلی زیادی میکرد. بنابراین در زمان سامانیان یک سیاست کامل رایج نبود که همه عربیگرا باشن یا همه فارسیگرا باشن. بعضی از پادشاهان سامانی به فارسی توجه بیشتری داشتن و بعضی ها هم به عربی. بیایم سراغ دوره غزنویه. در زمان محمود غزنوی ابوالعباس اصفرایینی که تا سال 401 وزیر او بوده دستور میده که نامه ها و دفاتر حکومتی رو به زبان فارسی بنویسن. آقای دکتر صفا در این باره اینجور نوشتن: یکی از وزیران غزنوی یعنی ابوالعباس فضل ابن احمد اصفرایینی در اواسط همین عهد به نقل دیوان از عربی به فارسی اقدام کرد و از اواخر این دوره اطلاع و شواهد مختلف در دست است که نامه های پادشاه خراسان به حکام جوز و به سلاطین دیگر حتی خانان ترکستان به فارسی نوشته می شد و همین امر خود وسیله بزرگی برای رواج نثر و تألیف کتب به پارسی بوده است. متاسفانه این کار ابوالعباس اصفرایینی ادامه زیادی نداره و به محض اینکه نوبت وزارت به خواجه احمد حسن میمندی میرسه دستور میده که مجدداً تمام دیوانها و دفاتر حکومتی رو به زبان عربی برگردونن. دوستان این خیلی مهمه، این که در میان سامانیان مثلا پدر عربی گراست پسر فارسی گرا میشه یا برعکس پدر فارسی گراست پسر عربی گرا میشه، معلوم میشه که دیگه در این دوره مثل قرن دو و قرن سه اجماع وجود نداره، برای اینکه عربی باید زبان دیوانی و اداری و زبان رسمی باشه. اختلاف نظر وجود داره. اینه که حتی در زمان یک شاه مثل محمود غزنوی، یک وزیر مثل ابوالعباس اصفهانی میاد و در واقع زبان رسمی دیوان رو و دربار رو به فارسی برمیگردونه و وزیر بعدی یعنی خواجه احمد حسن بیمندی اون رو به عربی برمیگردونه، معلوم میشه که دیگه اختلاف نظرها خیلی جدی بوده و یک سیاست رایج وجود نداشته و سلطه قاطع زبان عربی بر فارسی دستخوش در واقع تزلزل شده و به شکل جدی داره در واقع از ابهت و قدرت زبان عربی کاسته میشه. به هر حال داشتم خدمتتون عرض میکردم که وقتی وزارت محمود غزنوی میرسه به خواجه احمد حسن میمندی، او دوباره دستور میده که زبانها رو، زبان در واقع دیوانی و درباری رو از فارسی به عربی برگردونن. در تاریخ یمینی راجع به این موضوع اینطور میخونیم: و وزیر ابوالعباس در صناعت دبیری بضاعتی نداشت. یعنی ابوالعباس اصفهانی دبیر توانمندی نبود و به ممارست قلم و مدارست ادب ارتیاز نیافته بود و در عهد او مکتوبات دیوانی به پارسی نقل کردند و بازار فضل کاسد شد و ارباب بلاغت و براعت را رونقی نماند و عالم و جاهل و فاضل و مفضول مساوی شدن. واقعا راجع به همین پاراگراف میشه مدت زیادی گفتگو کرد و صحبت کرد. خیلی از جهت اجتماعی این جمله، این قطعه مهمه. و چون مسند وزارت به فضل و فضایل شیخ جلیل آراسته شد، کوکب کتاب از محاوی هبوط به اوج شرف رسید و گل فضل و معاصر به باد قبول او شکفته شد و رخساره فضل و ادب به مکان تربیت او برافروخت و بفرمود تا کتاب دولت از فارسی اجتناب نمایند و به قاعده معهود مناشیر و امثله و مخاطبات به تازی نویسند، مگر جایی که مخاطب از معرفت عربیت و فهم آن قاصر و عاجز باشد. پایان قطعه‌ای که از تاریخ یمینی، ترجمه تاریخ یمینی براتون نقل کردم. دوستان این قطعه خیلی مهمه و از اون میشه چند تا نکته مهم رو دریافت. اول اینکه مؤلف تاریخ یمینی با درد و دریغ از اقدام ابوالعباس اصفهانی یاد میکنه و از اینکه او زبان مکاتبات دیوانی رو به فارسی برگردونده اظهار ناخشنودی میکنه. این ناخشنودی رو در بسیاری از متون دیگه هم میتونیم ببینیم. عموم نویسندگانی که در سده های چهارم و پنجم کتاب نوشتن، از این که سواد عربی دانی کم شده و بسیاری از افراد زبان عربی نمیدونن یا از این که حاکمان و شاهان به عربی توجهی ندارن، با درد و دریغ یاد میکنن و اون رو نشانه انحطاط و پسرفت میدونن. دوم این که نویسنده تاریخ یمینی ابوالعباس اصفهانی رو شخصی بی سواد و عامی تلقی میکنه و دستور او مبنی بر فارسی شدن دیوانها و دفاتر رو هم ناشی از همین بی سوادی او میدونه و در مقابل خواجه احمد حسن میمندی رو فردی فاضل و دانشمند میدونه و دستور او در مورد برگرداندن زبان عربی به دیوانهای حکومتی رو ناشی از همین فضل و دانش او به شمار میاره. به احتمال قوی همونجور که در بحث عوام و خواص گفتم، منظور مؤلف تاریخ یمینی از بی سوادی ابوالعباس اصفهانی در واقع چیزی جز عربی ندانستن نیست. همونطور که قبلا عرض کردم، در بسیاری از ادوار در کشور ما فضل و دانش به معنای عربی دانی بود. بنابراین اگر اصفهانی عربی بلد نبود ولی بسیار فاضل و دانا بود، همه فضلها و فضیلتهای او نادیده گرفته می شدن و او فردی بی سواد و جاهل در نظر گرفته می شد. و در مقابل احمد حسن میمندی شخصی فاضل و دانا به شمار می اومد فقط به خاطر عربی دانی او. من نمیخوام به خواجه احمد حسن بی احترامی بکنم، ولی به هر حال از فهوای سخن جرفادوانی به دست میاد که او به خاطر اینکه اصفهانی عربی بلد نیست او رو بی سواد میدونه و به خاطر اینکه خواجه احمد حسن در واقع عربی میدونه او رو داره فاضل به شمار میاره. کتاب هشت مقاله از استاد فلسفی مقاله درباره اصفهانی هست و خب نشون میده که ایشون انسان بسیار فاضلی بوده و عربی رو هم خیلی خوب بلد بوده. بنابراین داوری جرفادغانی راجبه او درست است. نکته سوم اینه که در سده های نخست دبیران باید زبان عربی رو به بهترین شکل ممکن یاد می گرفتن و عموم دبیرها عربیدانهای قهاری بودند و سرمایه خوبی از زبان و ادبیات عرب رو در چنته خودشون داشتن. این سخن که میگه ابوالعباس در صناعت دبیری بضاعتی نداشت و به ممارست قلم و مدارست ادب ارتیاز نیافته بود، این به خوبی نشون میده که در دستگاه دبیران حکومتی تنها معیار پیشرفت و رشد همین عربیدانی بود و هر دبیری که زبان و ادبیات عربی رو بهتر میدونست از همگنان خودش میتونست جلو بیفته. وقتی که اون میگه ابوالعباس در صناعت دبیری بضاعتی نداشت، یعنی سرمایه‌ای در دبیری نداشت، در واقع منظور او اینه که ابوالعباس عربی بلد نبود یا مثل دبیران برجسته در زبان و ادبیات عرب مهارتی نداشت. به نظر میرسه که از مهمترین پاسداران زبان عربی در ایران همین در واقع دبیران بودند. و نکته آخر اینه که به نظر نویسنده تاریخ یمینی در زمان ابوالعباس اصفرایینی بازار فضل کاسد شده بود و ارباب بلاغت و براعت دیگه رونقی نداشتند و عالم و جاهل و فاضل و مفضول مساوی شده بودند. کاملا مشخصه که تمام اینها مستقیما به جایگزین شدن فارسی با عربی مرتبطه. از اونجایی که فضل و دانش مساوی بود با عربی دانی، وقتی که زبان دیوانی و اداری به فارسی برگشت، کسانی که تنها سرمایه‌شون عربی دانی و عربی نویسی بود بی اعتبار و بی ارزش شدن. اونا چون نمیتونستن به فارسی خوب بنویسن و کسی هم به اونها توجهی نمیکرد، آزرده خاطر شده بودن. و وقتی که نویسنده میگه که عالم و جاهل و فاضل و مفضول مساوی شدن، بدون شک فکر میکنم منظورش اینه که عربی دانها و عربی ندانها با هم مساوی شدن. از بافت کلام و از بحثی که راجع به خواص و عوام داشتم کاملا میشه دریافت که منظور ایشون از عالم و فاضل کسانی است که عربی میدونن و منظورشون از جاهل و مفضول کسانی که عربی بلد نیستن و اینا جاهلن، حتی اگر به معنای راستین کلمه دانشمند باشن. به هر حال در دوره محمود غزنوی، ابوالعباس اصفرایینی زبان رسمی حکومت رو به فارسی برگردون و احمد حسن میمندی مجدداً عربی رو جایگزین فارسی کرد. مرحوم قزوینی با دلی پردرد از این ماجرا صحبت میکنن و میگن که بعضی از ایرانی‌های دیگر که در بست نفوذ عرب و زبان عرب فوق‌العاده مساعدت کردند، مثل خواجه بزرگ شیخ جلیل شمس الکفات، احمد ابن الحسن المیمندی وزیر سلطان محمود که پس از 400 سال از هجرت و خاموش شدن دولت عرب در خراسان و نواحی شرقی ایران چنان اقدامی کرد. تازه آقای کافل کفات از جمله کفایت‌هایی که به خرج داد یکی این بود که دواوین ادارات دولت غزنوی را که وزیر قبل از او ابوالعباس فضل ابن احمد اصفرایینی به فارسی تبدیل نموده بود دوباره به عربی تحویل کرد. اونطور که از تاریخ یمینی نقل کردم، طبق دستور احمد حسن میمندی باید نامه‌های گوناگون حکومتی همه به عربی نوشته می‌شدن، مگر در مواردی که مخاطب نامه عربی بلد نباشه. ولی ظاهراً این تلاش خواجه بزرگ نتیجه نداشت، به خاطر اینکه دبیران بزرگی مثل بونصر مشکان و ابوالفضل بیهقی صاحب تاریخ بیهقی با اینکه عربی رو به خوبی بلد بودند، ترجیح می‌دادن به فارسی بنویسن. بسیاری از نامه‌های رسمی که در تاریخ بیهقی نقل شدن به زبان فارسی هن. با این همه ایرانی‌ها به خاطر ارتباط با خلافت عباسی مجبور بودند نامه‌های رسمی به مرکز خلافت رو به عربی بنویسن و نامه‌های مرکز خلافت به شاهان ایرانی هم طبیعتاً به زبان عربی نوشته می‌شد. بنابراین باز هم زبان عربی در ایران به حیات خودش ادامه داد و در دربارهای شاهان دست کم به خاطر ارتباط با مرکز خلافت چاره‌ای نبود جز اینکه یه تعدادی دبیر عربیدان وجود داشته باشه. در عتبه الکتبه که به دوره سلجوقی تعلق داره هم عموم نامه ها به زبان فارسی هن و این نشون میده که پیوند سیاسی زبان فارسی با عربی خیلی کم شده بود و احتمالاً به نامه های رسمی به مرکز خلافت محدود شده بود. به نظر میرسه که این وضعیت تا پایان حکومت عباسیان ادامه داشته و ایرانیان ناگزیر بودن در دیوان های حکومتی خودشون از زبان عربی و از دبیران عربیدان استفاده کنن. وقتی که هولاکو در سال 656 قمری، یعنی در وسط قرن هفتم، خلافت عباسی رو منقرض کرد، رشته پیوند میان ایران و خلافت عربی، خلافت عباسی گسسته شد و زبان اداری و رسمی فارسی به طور کامل از سلطه زبان عربی آزاد شد و دیگه به فارسی برگشت. در دوره مغول و دوره فترت و دوره تیموریان غالبا بغداد توسط شاهان و حاکمان ایرانی اداره می شد. به همین خاطر دیگه خطر زبان عربی دیوانهای حکومتی ما رو تهدید نمی کرد. پس از قرن، از سال 78 که در واقع حجاج ابن یوسف دیوان حساب عراق عجم رو به از فارسی به عربی برگردون تا پایان، تا قرن اواسط قرن چهارم، به طور مطلق تقریبا دیوانهای حکومتی ایرانی ها زبان رسمیشون عربی بود. کم کم از وسط قرن چهارم تردیدها و تشکیک هایی در این باره صورت میگیره. عده‌ای میان دیوانها رو به زبان فارسی برمیگردونن. در دوره غزنویان تلاش های خیلی بیشتری صورت میگیره و دیگه در دوره غزنویان و سلجوقیان جز در مواردی که مخاطب نامه خلافت بغداد باشه نامه ها به زبان فارسی نوشته می شدن. ولی هولاکو در نیمه قرن هفتم دیگه به این ماجرا پایان داد و برای همیشه زبان رسمی و اداری و دیوانی فارسی رو از سلطه زبان عربی نجات داد. یک مسئله خیلی مهم دیگه که در اینجا وجود داره و اونم اینه که مغول‌ها در قرن هفتم به ایران حمله کردند. چنگیز در سال 616 به ایران حمله کرده. مغول‌ها افرادی قبیله نشین و بیابانگرد بودند و هیچ تجربه‌ای درباره اداره یک مملکت بزرگ نداشتند و خب روشنه که با قوانین حاکم بر قبیله نمیشه یک سرزمین پهناور و پیشرفته مثل ایران رو اداره کرد. مغول‌ها چیزی درباره امور مختلف حکومتی از جمله سلسله مراتب اداری، تشریفات حکومتی، دیوان‌های مختلف، اداره‌های گوناگون حکومتی، مکاتبات اداری و مسائلی مثل اینها نداشتند. اونا فقط مردمانی جنگجو بودند که آداب و ترتیب حمله کردن و فتح بلاد و شکار کردن رو به خوبی بلد بودند، ولی از حکومتداری هیچ سررشته‌ای نداشتند. اونها حتی زبان توانایی که از پشتوانه فرهنگی و علمی خوبی برخوردار باشه برخوردار نبودن. به همین خاطر در ایران و چین به راحتی در فرهنگ ایرانی و فرهنگ چینی جذب و حل شدن. وضعیت عرب‌هایی که به ایران حمله کردند هم دقیقاً شبیه وضعیت مغول‌ها بود. عرب‌هایی که در صدر اسلام به ایران حمله کردند هیچ چیزی از حکومتداری نمی‌دونستند و بیشتر اونها بادیه نشین بودند و با فرهنگ قبیله نشینی بزرگ شده بودند، ولی خب از پشتوانه‌ای مثل قرآن و دین اسلام برخوردار بودند و زبان عربی هم دست کم از حیث ادبی با پشتوانه قرآن در وضعیت خوبی قرار داشت. به همین خاطر بود که زبان عربی تونست به مدت چند قرن سلطه خودش بر ایران و زبان فارسی رو حفظ کنه. اگر مغول‌ها هم در کنار نیروی نظامی خودشون دارای یک فرهنگ توانمندی بودند، بیگمان زبان فارسی و فرهنگ ایرانی با چالش‌های بسیار بزرگی روبرو می‌شد، ولی خب خوشبختانه اینجور نبود و مغول‌ها هم از جهت سیاسی و امور اداری و حکومتی و هم از جهت زبان و فرهنگ و دین به ایرانی‌ها وابسته شدند و به تدریج به طور کامل جذب فرهنگ ایرانی شدند. به هر حال نتیجه سقوط بغداد از یک طرف و سلطه مغولان که فرهنگ و زبان و تاریخی نداشتند از طرف دیگه باعث شد که زبان فارسی از سیطره زبان عربی خارج بشه و از ناحیه زبان مغولی هم خطری اون رو در واقع تهدید نکنه. دکتر صفا درباره تبدیل زبان اداری به زبان فارسی در دوره مغول اینطور نوشتند: خوشبختی ایرانیان در گیرودار این حوادث آن بود که مغولان و قبایل دیگری که همراه آنان آمده بودند هیچ یک قدرت اداره امور دیوانی و اداره ممالک تابعه خود و سرزمین‌های پهناور ایلخانی را نداشتند و حکام اولیه مغول یعنی گرگوز و جنتمور و ارگوناغا و بعد از آنان هولاکو و جانشینان وی همگی مجبور شدند که از خاندانهای مستوفیان ایرانی برای اداره امور مختلف مملکتی استفاده کنند و همچنین وزارت هر یک از ایالات و ولایات و شهرها را به ایرانیان واگذارند و حتی امرای مغول و تاتار و سرداران آنان نیز از کارشناسان و کاردانان و دبیران ایرانی استفاده کنند. نتیجه این جریان آن شد که نه تنها زبان پارسی و علل خصوص انشاء رسائل بدین زبان از میان نرفت، بلکه احتیاج به آن بیشتر از پیش احساس کردید. استقلال زبان پارسی در برابر زبان عربی اثر خود را بیش از همه در انشاء رسائل و تألیف کتب در مسائل گوناگون ظاهر کرد، چنان که در این عهد مجموعه های بزرگ از رسائل و منشآت نویسندگان پارسیگو فراهم آمد که نسخ متعدد از آنها در کتابخانه های جهان موجود است و نیز تألیف کتب در مسائل مختلف علمی و ادبی به زبان پارسی معمول شد و در بسیاری از مطالب که پیش از آن روزگار تألیفشان به زبان عربی صورت می گرفت، در این دوره به زبان پارسی انجام شد. فراوانی رسائل و مکاتیب اداری و سیاسی در دوره مغول از نتایج این مسئله است. کتاب استاد محسن روستایی با عنوان ادبیات تاریخی و دیوان سالاری ایران عهد مغول تا سرآغاز دولت صفویه درباره این موضوع مهم بحث میکنه. آقای دکتر حسین خطیبی هم در فن نثر بحثی مفصل درباره رسائل و مکاتیب دوره مغول دارن. در دوره‌های قبل عموم این مکاتیب و رسائل به زبان عربی نوشته می‌شدند، اما در دوره مغول زبان فارسی جای زبان عربی رو گرفت. می‌تونید به کتاب دستورالکاتب نقشبانی هم نگاه کنید. من بحث رو به پایان می‌برم. این مرور به نظر من خیلی مسئله مهمی بود، یعنی ما از طریق بررسی تبدیل در واقع دیوان زبان رسمی اداری و درباری از فارسی به عربی و فراز و فرودهای تاریخی اون و پایان اون میتونیم درس‌های خیلی زیادی رو برای تحلیل مسائل فرهنگی و تاریخی خودمون به دست بیاریم و برای امروز خودمون هم از این بحث تاریخی میتونیم فواید زیادی رو در واقع حاصل کنیم. امیدوارم که این بحث برای دوستان عزیزم مفید بوده باشه و از اون مطالبی رو آموخته باشن. تا بحث بعدی شما رو به خداوند مهربان می‌سپارم. در پناه خداوند باشید.